ضرب سکه.
با نام و یاد خدای حسی بخش، سلام، من علی مسعودی رو به اتفاق دیگر عوامل برنامه پذیرا باشید. به ضرب سکه امروز خوش آمدید. خوب که عمرمون قد داد و با شما خانمها، آقایان، دختران و پسران کشورمون که تشکیل دهنده خانواده های ایرانی هستید در خدمتون هستیم. توی این خانواده زنان هستند و به قولی ستون این خانواده رو زنان خانواده، زنان خانه‌دار تشکیل میدن و از نقش زنان در حمایت از تولید ملی برای رسیدن به جهش تولید بگیم و بشنویم. مثل همیشه با شماره پیامک 301035 و تلفن 2265-2285 و همچنین تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 رادیو گفتگو با برنامه خودتون ضرب سکه در تعامل و مشارکت باشین. اگه چالشی، پرسشی، تجربه و راهکاری در عرصه اقتصاد به خصوص اقتصاد خانواده دارین با ما در تماس باشید.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا، گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه. قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
خب از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. این اپلیکیشن و برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از طریق اون میتونید برنامه ما رو دنبال کنید یا احیانا اگر نتونستید هر لحظه گوش بدید بعد به آرشیو مراجعه کنید، از طریق اون ما رو دنبال بفرمایید. من میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. سرکار خانم دکتر مرضیه افسری، مدیر کارآمدی سازمان بسیج جامعه زنان کشور. عرض سلام دارم خانم افسری به حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. امیدوارم که در این روزهای کرونایی از خودشون مراقبت کنن و ما فرد مریضی به مریضهای قبلی اضافه نکنیم انشاءالله.
بسیار نکته حائز اهمیت رو اشاره کردید. و مهمان دیگر ما سرکار خانم دکتر فاطمه کبیری‌فر، مدرس دانشگاه، دکترای مدیریت فرهنگی و کارشناس اقتصاد خانواده. سرکار خانم کبیری‌فر عرض سلام دارم به حضور شما.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمتتون و همه شنوندگان خوب برنامه زربی سکه در خدمت شما هستم.
متشکرم. خب اگر اجازه بفرمایید خانم افضلی با خانم کبیرفر آغاز بکنیم. خانم کبیرفر، من فکر میکنم برای ابتدا و شروع این موضوع و نقش پر اهمیت زنان در خانواده و بحث اقتصاد بیشتر حالا حضرت عالی از حیطه در واقع خانواده بپردازید به موضوع که توی خانواده چه تأثیر رو میتونن داشته باشن خانم ها برای حمایت از تولید ملی.
بحث حمایت از تولید ملی در واقع دو روی سکه داره، یکی بحث تولید، یکی بحث مصرف. ما اگر بحث مصرف رو در خانواده مطرح بکنیم، معمولا مدیریت مصرف در خانواده چه در انتخاب‌های خرید و چه در حمایت از کالاهای مصرفی که اعضای خانواده انتخاب می‌کنن، معمولا مدیریت این انتخاب مصرفی با مادر خانواده هست و الگوی مصرف رو عموما در خانواده خانم‌ها مدیریت می‌کنن. لذا این نقش در انتخاب‌ها برای خانم‌ها خیلی مؤثر هست. و از روی دیگه نقش فرهنگ سازی و ارزش آفرینی، یعنی اینکه فرزندان در خانواده می آموزن که خب حالا کالای ایرانی بده یا خوب جنس خارجی بخریم یا نخریم، و اینکه اینها براشون ملاک ارزشی و در مواردی حتی انتخاب با کلاس و بی کلاس تلقی میشه در انتخاب کالاهای مصرفی. لذا مادر میتونه اینجا ارزش آفرینی بکنه و فرهنگ سازی کنه. و من یه نکته مهمتری رو میخوام بهش اشاره بکنم و اون هم تربیت فرزندانی با فرهنگ کار مناسب. یعنی ما زمانی که حمایت از تولید رو مطرح میکنیم یا جا داریم تأکید میکنیم که کالای ایرانی بخرید، ولی یه جا هم باید ما نیروی تربیت بکنیم که محصول با کیفیت تولید بکنه. و شالوده اصلی شکل‌گیری شخصیت مسئولیت پذیر، شخصیت خلاق و یک انسان دقیق اساسش در خانواده شکل می‌گیره که باز هم ستون این مسئله مادر خانواده است. من در این قسمت
بله بله بسیار ممنون. به نکات خیلی مهمی اشاره کردید. همین موضوع رو با سرکار خانم دکتر افضلی ادامه میدیم. خانم افضلی، حالا با توجه به نکاتی که خانم دکتر کبیرفر اشاره کردن به نقش فرهنگ سازی برای این موضوع توی خانواده و تربیت فرزندان که بتونه اثرگذار باشه بر مبنای حالا صحبتی که امروز داریم، این در واقع حمایت از تولید ملی و اینی که اصلا قرار هست این اتفاق بیفته، تازه ما امسال قرار اون جهشر هم داشته باشیم، یعنی برای اتفاق ویژه افتادن توی این زمینه چه کار ویژه‌ای باید انجام داد؟
درسته. ما حدود فکر میکنم بیشتر از 10 ساله که مقام معظم رهبری سالها رو تحت عناوین اقتصادی نامگذاری کردن و خب میخواستن ما به نقطه جهش تولید برسیم که اقتصادمون خودبسنده بشه، به خارج وابسته نباشیم. و الان مثلا در وضعیت کرونا ما میبینیم چقدر این قابل لمستر شده. یعنی قبلا اگر ما حس نمی کردیم که ممکنه یه روزی برسه ما نتونیم چیزی از خارج وارد بکنیم، امروز حتی اگه ما تحریم هم نباشیم به خاطر وضعیت پروتکل‌های بهداشتی ارتباط ما با خارج، ارتباط همه کشورهای دنیا با همدیگه محدودتر شده، صادرات و واردات خیلی محدودتر شده. و اگه ما این ریل گذاری ها رو قشنگ انجام داده بودیم، امروز به این نقطه رسیده بودیم که خیالمون بابت همه محصولات راحت بود، یعنی احساس نگرانی نمی کردیم. و اینکه حالا ما امروز در مورد جهش تولید داریم صحبت میکنیم که فرزندان من چه نقشی میتونن داشته باشن در جهش تولید، شاید نقش فعالیت که من امروز انجام میدم اثر خودش رو سالهای بعد نشون بده. من با این روی کرد که میخوام یک فرزند تولید کننده پرورش بدم، فرزندی که ذهنش این نیست قرار بره دانشگاه و یه سری محفوظات داشته باشه و بعد پشت میز بشینه و حقوق دریافت بکنه. این ذهنیت رو از بچه‌م بگیرم که شما قرار هست یک تولید کننده باشی، باید یک مهارت کسب بکنی و این مهارت منجر به تولید یک کالا بشه. قدیم الایام مادرها و پدرها بچه‌هاشون رو ایام تابستون می‌فرستادن جایی که بتونن یک کاری رو انجام بدن و یک مهارتی رو کسب بکنن. الان حالا چون شاید به خاطر اینکه اقتصاد بیشتر اقتصاد خدمات محور، اطلاعات محور، دانش محور شده، ما فکر میکنیم که بچه هامون باید در ایام تابستون بیشتر برن مهارت های دانشی رو مثل زبان امثال این مهارت ها رو یاد بگیرن. اما خب همه جامعه به مشاغل مختلف نیاز داره، به همون میزان که ما به یه استاد دانشگاه نیاز داریم، به یه نجار خوب نیاز داریم، به یک مکانیک خوب نیاز داریم و استعداد افراد هم متفاوته. من به عنوان یک مادر باید استعداد بچه‌ام رو بشناسم و اون رو به مسیری هدایت کنم که توانمندی‌هاش شکوفا بشه و از همه بچه‌هام به یه میزان انتظار نداشته باشم، یک قالب ذهنی من نداشته باشم که بخوام بچه من حتما دکتر، مهندس، بله، و اون رو برای همه پیاده کنم. شاید یه مکانیک موفق احساس رضایت بیشتری داشته باشه از یه پزشک، از یه آدمی که رفته پزشکی خونده و اون رشته رو دوست نداره، نمیتونه توش موفق بشه.
خیلی ممنون. در حال این نکته که الان تو این اوضاع احوال کرونایی واقعا میشه این آموزش‌های آنلاین و اینا هم که وجود داره خیلی راحت‌تر میشه این آموزش‌ها رو دید. و یه مثال کروناییش هم اینه که وقتی ما میگیم ماسک بزنیم، از خودمون شروع میکنیم برای اینکه این زنجیره رو بتونیم قطع بکنیم. و این اثرش رو حالا همینجوری تو آمارهای وزارت بهداشت هم میبینیم که معمولا یک یا دو هفته بعد اثرات رو میبینیم. این واکنش واقعا توی اقتصاد هم به همین حالته، ولی خب روی بچه‌ها کار کردن برای اینکه در آینده بتونه نقش مهمتری براشون داشته باشه مطمئنا اثرگذارتره. و اینی که ما بتونیم همه این کارا رو میکنیم برای اینکه بتونیم یک در واقع کسب و کاری داشته باشیم و بریم به سمت رزق و روزی حلال.
یک لقمه نون حلال. من یه مادرم، با همه تلاشی که برای تربیت فرزندم میکنم، اما بخشی از دغدغه ذهنیم انجام دادن یه کار تولیدیه. علاقه شخصیم هم کاری مثل قالی بافی و خیاطیه. راستی شما چی فکر میکنید؟ تولید شامل کار خونه ما خانوم ها هم میشه؟
تولیدم که ما میگیم فقط تولید صنعتی رو نمیگیم، تولید صنعتی، تولید کشاورزی، دامداری، صنایع بزرگ، صنایع متوسط، صنایع کوچک، صنایع دستی، صنایع خانگی.
چند وقت پیش آقای مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی، در خصوص افزایش میزان تاثیرگذاری زنان در تحولات اقتصادی اجتماعی گفته بود. زنان ایرانی نسبت به نیم قرن گذشته در جامعه نقش پررنگ تری ایفا کردند و دستاوردهای زیادی هم داشتند.
به طور کلی حدود 100 هزار تعاونی وجود داره که قریب به 10 هزار تعاونی رو تعاونی های بانوان تشکیل میدن. خب مستحضر هستید، بانوان ما از دیرباز در حوزه هنر فعالیت داشتن، خصوصا هنرهایی که میتوانستن در فضای خانه انجام بدن.
خانم دکتر دانیالی، مشاور امور بانوان اتاق تعاون ایران،
در تمام حوزه ها وجود داره و میخوام خدمتتون عرض کنم در بعضی از حوزه ها دقیقا از آقایون هم پیشی گرفت. تولید فرش، صنایع دستی و خوشبختانه باید اعلام کنیم در بخش کشاورزی در حوزه تولید داروهای بیاد.
امروز در برنامه ضرب سکه در مورد نقش زنان در تولید ملی در سال جهش تولید صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید.
خب بسیار متشکرم از سرکار خانم صدیقی برای این بسته صوتی. خانم دکتر افضلی، یه نکته‌ای که شاید حائز اهمیت هست توی این حوزه اینه که شما اشاره کردید به در واقع نقشی که باز خانم‌ها میتونن داشته باشن، اما اینو بیایم از این زاویه هم بهش نگاه بکنیم که چطور میتونن توی بحث در واقع مولد بودن و بحث اینه که یک اقتصادی رو ایجاد کردن و یک کسب و کار رو ایجاد کردن چطور میتونن خانم‌ها فعال باشن.
توی همین بسته صوتیتون یه نکته بود که به ذهن من این رسوند. ببین، ما وقتی یه خانومی رو داریم که داره توی خونه به عنوان یه خانه‌دار غذا میپزه، لباس میشوره، هر کاری که تو خونه انجام میشه رو لازم هست انجام بشه انجام میده، این به اقتصاد کشور کمک میکنه. یعنی این خودش ارزش اقتصادی داره و حدود گاهی اوقات میگن 40% از تولید ناخالص ملی رو همین کارهای خانگی زنان انجام میده. شما تصور کنید اگر قرار بود بچه به جای اینکه مادر اون رو نگه داره بره مهد کودک چه هزینه ای رو ایجاد میکرد، اگر قرار بود غذا از بیرون تهیه بشه، اینها همه رو اگه جمع بکنید ببینید این خانوم به عنوان یک آدم ارزش آفرین هست. یعنی کاری که توی خونه انجام میده کار ارزشمندی هست و باید ارزش اقتصادیشو لحاظ بکنیم. فکر نکنیم که این خانوم داره حالا مثلا توی خونه به بتالت زمانش رو میگذرونه، اینم واقعا ارزش اقتصادی داره. به همین خاطر هم هست بیمه زنان خانه‌دار مطرح میشه، چون اینام دارن برای اقتصاد کار انجام میدن. و حالا غیر از این، اگه این رو کنار بذاریم، ممکنه زمان به دلیل اینکه حالا یه سری وسایل خانگی وجود داره و زمان کار خانگی رو کاهش داده، یه زمان آزادی هم خانوما تو خونه داشته باشن.
خیلی ممنون، متشکرم.
بتونن از اون برای کسب و کار استفاده کنن که توضیح
بدن. همین رو با هم ادامه میدیم. بله. خانم دکتر کبیری‌فر، یه نکته حائز اهمیت توی این موضوعات اینه که داریم امروز هم بهش می‌پردازیم، اینه که اون نقش خانم ها توی اون مدیریت مصرف به نظرتون اثرگذارتره یا توی ایجاد در واقع یه کسب و کار و یا حالا بحث تولید میتونه باشه یا تولید یه خدماتی که میخوان ارائه بدن؟
در هر دو زمینه نقش خانم ها خیلی مؤثره. الان خانم ها واقعا هم در حیطه تولید کنندگان و تولید کنندگان و هم در مدیریت بنگاه اقتصادی که کار خدمات رو ارائه میدن و حتی زنان، تعداد زیادی خانمای موفق در حوزه تجارت و بازرگانی ما داریم که کاملا موفق دارن مدیریت بنگاه اقتصادی خرد و کلان رو دارن انجام میدن. پس در این حوزه زنها به شدت تعدادشون هم رو به افزایش هست، همون قدری که تعداد اینها در ورود به دانشگاه رو به افزایش هست، در تصدی پست‌های مدیریتی و مدیریت بنگاه اقتصادی و ایجاد بنگاه اقتصادی همچنان رو به افزایش هست. و از جانبی گفتم که خانم‌ها چون مدیریت مصرف خانواده رو دارن، از این طرف هم بسیار تاثیرگذار هستن. بنابراین وزنه
خانم دکتر، یه مقدار صداتون با مشکل مواجهه، من فکر میکنم حالا گوشی شاید فاصله گرفته ازتون.
بله، خواهش میکنم الان بهتر،
الان بهتر شد. بله.
بنابراین وزنه حمایتی خانم ها از موضوع حمایت از کالای ایرانی و در راستای جهش تولید بسیار پررنگ و تاثیرگذار هست و اون نقش فرهنگ سازی هم که من روش تاکید دارم شاید در کوتاه مدت جواب نده، ولی رستگاری آینده در گرو همین موضوع فرهنگ سازی صورت میگیره که اساسش در دست
خانم. درسته. و حالا به صورت خیلی در واقع بروز و اگه بخوایم از همین لحظه به اون مدیریت مصرف یه نگاه ویژه تری داشته باشیم، اون رو هم توضیح بفرمایید که توی خانه و خانواده چه اتفاقی باید بیفته با مدیریت خانم ها.
در همه زمینه ها، در انتخاب مواد غذایی، در حوزه صرف، در واقع درست مصرف کردن انرژی، درست مصرف کردن پوشاک، انتخاب‌های مناسب در حوزه ارزش آفرینی، در همه این موارد خانم‌ها واقعا نقششون کلیدی هست در خانواده و تاثیر خیلی خیلی زیاد.
خانم دکتر ببخشید، یه سوال اینجا به ذهن میاد، اونم اینه که الان یعنی خانم‌ها توی خونه بگن ما فقط میریم تولید داخل می‌خریم، با این موضوع حل میشه این اتفاق؟ یعنی حمایت داره اتفاق میفته؟
100% نه، ولی تاثیر گذاره.
بعد عوامل مؤثرش میتونه چی باشه به جز حالا اون در واقع انتخاب که حالا 100% نیست؟
الغای ارزش. یعنی من واقعا بعضی از خانواده ها رو میبینم که مادر خانواده خودش تأکید بر استفاده از جنس خارجی داره و با اصرار تأکید میکنه که خب نه، این خارجیه پس بهتره. وقتی که این تفکری در خانواده القا بشه از طرف مادر خانواده، اولا در خود اون خانواده کالاهای خارجی استفاده خواهد شد، ثانیا فرزندان اون خانواده هم میآموزند که اولویت اول در انتخاب کالاهای خارجی است.
اما اگه در واقع کیفیت و بقیه موارد رو در نظر بگیرن و با دلیل این اتفاق بیفته، میتونه تاثیرگذاری مضاعفی داشته باشه هم روی بچه‌ها و در واقع اون حال حاضر خانواده.
100% من اصلا برمیگردم با صحبت اولم، همین که در انتخاب مصرف خیلی تاثیرگذارن و هم در واقع در پرورش نیروهای با کیفیت برای تولید محصولات با کیفیت.
بله خیلی ممنون و متشکر هستم. یک فرصت رو میگیریم، یه بخش رو بشنویم، برمیگردیم.
فکر بکر. داستان فکر بکر امروز ما داستان خانومیه که
مشکل فراغون داشتم، 6 تا بچه رفت و نمپد. سال 82 همسرم به رحمت خدا رفت، تیم اینام نداشت دیگه. بعد کت همسرم دیگه کلن روحیه همو باختم، چون شرایطم یه جور بود که بچه ها قد و نمپد بودن. بعد گفتم یه کاری بکنم که یه منبع درآمدی داشته باشم. بعد رفتم یه چرخ تهیه کردم آوردم خونه، پرسجو کردم که کار کجا هست. یه خانم به آدرس گفت یه جا یه دستمال سفره میدن کار در خانه. رفتم گرفتم خودم رو مشغول کردم تو خونه، گفتم برم یه مغازه اجاره کنم این چرخو بذارم تو مغازه، راحت تر بشینم کار کنم. یه مدت کار نداشته، بعد گفتم خدایا این وامم گرفتم بیدکارم شدم، الان کارم نیست، یه سری کارام رو بردم بیرون خراب کردن، چیکار کنم؟ یه روز صبح از خونه زدم بیرون، طوفان شدید بود، من دم یه تیکه روزنامه رو باد آورد چسبوند به پای من. برداشتم دیدم آگاهی یه شرکته راجب خیاطیه. به خدا همونجا وایسادم وسط جاده، زنگ زدم گفت با این آدرس که میدم تشریف بیار. نمونه رو زدم آوردم گذاشتم رو میزش، اومد تایید کرد گفت خیلی خوب زدی، امیدت به خدا باشه هیچ وقت هیچ جا گیر نمی کنی. شاید بگم با یه تومن شروع کردم، دستشون رو میذارن روزانه خودشون، توکلشون به خدا باشه، همت کنن بیان صحنه کار کنن.
اگه حمایت بشه که تولید خودمونم رونق بیشتری پیدا میکنه دیگه.
جایی که الان خودتون مشاهده میکنید ببین چقدر شلوغه در هم بر همه. خب جا بزرگ باشه بسته بنده میره یه جای دیگه، همه جدا میشن از هم، کاری که داره تو خانمه دارن میدوزن، با اعصاب راحت میشینن. من از مردم خواستم اینه که بیان تولید خودمونو بخرن، دنبال مارکای معروف نباشن.
خب خیلی متشکرم و ممنونم خانم دکتر کبیرفر. من برای اینکه بتونم در واقع جنبندی از شما داشته باشم و با شما خداحافظی بکنم، ازتون خواهش میکنم که نکات تکمیلیتون رو در رابطه با این موضوع و پشت کاری که باید وجود داشته باشه برای انجام این مراحل بفرمایید.
من نکته‌ای که میخوام در واقع اگر روی صحبتم خانم‌های مخاطب ما باشن این هست که خوشبختانه ما تبریک می‌گیم که این اعتماد به نفس در خانم‌ها ایجاد شده و با قدرت دارن به سمت جلو پیش میرن، اما این دستگاه‌های حمایتی هم به نوعی حمایت‌ها رو از خانم‌ها داشته باشن و کمک کنن که در این راه به موفقیت بیشتری برسن. و آرزو می‌کنم که در همه سنگرها به سرعت پیشتاز باشن و بتونن کمک تأثیرگذاری به عنوان نیمی از جمعیت در بهبود اوضاع اقتصادی کشور داشته باشن.
بسیار ممنونم از همراهی شما، سپاسگزاری می‌کنم. سرکار خانم دکتر فاطمه کبیرفر، مدرس دانشگاه، دکترای مدیریت فرهنگی و کارشناس اقتصاد خانواده، باشون خداحافظی میکنیم. خانم افتری خیلی کوتاه من ازتون خواهش میکنم یه اشاره بفرمایید به اینکه برای آغاز یه سری فعالیت ها یه پشتیبانی های نیاز هست. مجموعی که از رسالی درش هستید و دارید این فعالیت ها رو مدیریت میکنید، به چه نحو این کار رو داره انجام میده و چه امیدی رو میتونن خانم ها داشته باشن به این مجموعه؟
ما سعی کردیم مشکلات و موانعی که سر راه تولید کننده ها هست رو تولید کننده که به ما مراجعه کردن از سر راهشون برداریم. مثلا یکی از خانوم هایی که با ما مرتبطه، سرکار خانم میرزایی، فوق‌العاده انسان خوشفکریه توی شرق تهران بزرگ. ایشون یه مجموعه حدود 400 نفر تولید کننده رو با خودشون مرتبط کردن، یعنی تقریبا مثل یک مرکز کارآفرینی توی حوزه بسیج راه اندازی کردن، یه مکان فروشگاهی طراحی کردن که اجناسی که تولید کننده ها دارن اونجا میرن به نمایش میذارن، برای اینا خریدار پیدا میشه و تولید این متقاضی مصرف کننده و تولید کننده ها رو تو اون فضا به هم متصل کردن. این یه نمونه است که ما سعی داریم تو کل کشور اینو تکثیرش کنیم.
بعد اون موقع نقش این در واقع مجموعه شما توی این موضوع چی هست؟ چه کاری رو انجام داده؟
اون اولا اون مکان نمایشگاهی که متعلق به سازمان بسیج هست و تولید کننده ها گهگدار با یه مسئله مشکلات مواجه هم. ممکنه مثلا مشکل اعتباری داشته باشن، تا اونجایی که بتونیم بهشون تسهیلات میدیم در قالب وام. اگر و غیر از اون، مهمترین چیزی که برنامه ریزی کردیم براشون انجام بدیم آموزش مهارت های کسب و کار هست.
درسته.
که بتونن روپای خودشون بایستن، یعنی به عنوان یک بنگاه تولیدی کوچیک خودشون از نقطه تولید تا نقطه بازاریابی رو این مسیر رو بتونن طی بکنن و هر جا هم که به کمک نیاز داشته باشن، همین مراکز کوچیک کارآفرینی ما که قرار هست افراد مشاور کسب و کار توش حضور داشته باشن بهشون کمک کنن.
خب خیلی ممنون و متشکر هستم. ما روی خط ارتباطیمون سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار، معاونت محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هستن. سرکار خانم دکتر ابتکار، عرض سلام دارم به حضور شما.
سلام علیکم. من هم خدمت جناب علی، همه شنوندگان عزیز این برنامه، من هم سلام عرض میکنم. انشالله که همه موفق باشید، روز خوبی داشته باشید. هستم خدمت.
متشکرم. انشالله که سلامت باشین، کرونا به دور باشه برای همه حضرت عالی. و اینی که من فقط یه کوچولو عرض بکنم که ما در برنامه ضرب سکه ضرب نمی کنیم، ولی میپردازیم به اینی که چطور میشه سکه ضرب کرد، یعنی چطور میتونیم بپردازیم به کسب و کار و در واقع رزق و روزی حلال و از این زاویه به موضوعات در واقع تو حوزه خانواده نگاه میکنیم.
خیلی
خواهش میکنم. نکته ای که امروز موضوع برنامه هست و نقش کلیدی زنان در حمایت از تولید ملی که در راستای در واقع اون جهش تولید هست میپردازیم و از حضرت عالی میخوام که برای ابتدای آغاز سخن بفرمایید که در واقع تو حوزه معاونت زنان و خانواده چه میگذره برای این موضوع.
بله، خیلی ممنون از اینکه به این موضوع مهم میپردازید و مخصوصا نقش زنانمون در این زمینه که بسیار مهمه و حتی تو شرایط کرونا هم این نقش رو ما باید قوی ببینیم و تقویت بکنیم انشاءالله. ما توی معاونت، چون معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده عمدتا یک نهاد کوچیک ستادی هست که کار اصلیش برنامه‌ریزی و سیاست گذاری هست، یکی از مأموریت‌های قانونی ما در ارتباط با توان افزایی اقتصادی زنان سرپرست خانوار هست و همینطور توجه به نقش زنان در تولید ملی که باز یکی از مأموریت‌هایی که ما از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی داریم و همینطور باز مأموریت‌هایی که توسط قانون برنامه به عهده ما گذاشته شده، عمدتاً در ارتباط با تقویت نقش زنان در تولید ملی و همینطور در موضوع اشتغال و کارآفرینی. ما چون تعدد فعالیت ها و رویکردها رو داشتیم، یک شورای هماهنگی داخلی برای کارآفرینی و اشتغال تشکیل دادیم. مشخصا سرخط فعالیت هایی که ما داریم انجام میدیم، یکی در بحث زنان سرپرست خانوار هست. دو طرح بزرگ رو ما الان دو ساله که با وزارت کار و وزارت کشور داریم انجام میدیم، یکی در موضوع مشاغل، طرح ملی مشاغل خانگی هست برای زنان سرپرست خانوار و یکی هم حمایت از فعالیت‌های زنان سرپرست خانوار در مناطق حاشیه شهرها و مناطقی که در واقع سکونتگاه‌های غیر رسمی هست.
بله.
هر دو این طرح‌ها با همکاری سازمان‌های مردم نهاد انجام میشه. یکی از کارهایی که معاونت با من یک سیاست کلان دنبال می‌کنه، توان افزایی سازمان‌های مردم نهاد در زمینه کارآفرینی هست که اونها بتونن مهارت‌های کارآفرینی، زنجیره ارزش مربوط به اشتغال و کارآفرینی رو برای زنان در مناطق مختلف کشور فراهم بکنن. این کار رو هم ما باز طی دو سال اخیر نشست‌های تخصصی متعددی داشتیم. یکی از موضوعات ما با سازمان‌های مردم نهاد همین موضوع در واقع مهارت‌های کارآفرینی هست که سازمان‌های مردم نهاد میتونن از طریق پروژه‌ای که با معاونت دارن این مهارت‌ها رو برای اقشار مختلف زنان، خصوصا زنان سپس خانوار که گروه اصلی ما هستن، بتونن که ارتقا بدن. این کار الان در حد حدود 12,000 نفر اجرایی شده در سطح کشور. این 12,000 زن سپس خانوار از مرحله آموزش‌های عمومی